بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني من الهدى وألهمني التقوى. هذه في شكاها أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات سيدي الفاتح. خداوند انشاءالله این قدمهای مقابل و گفت و شنیده کم قیمت ما رو کرمش قبول کن و عجلش رو تجیل در فرج مولامون ولی هست هر واح منافدا قرار بده توفیق دیدار روی مبارکش نوکری آستانش و شهادت در راهش نصیب همه ما بشه. صلوات دیگری محبت بفرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فرجه. جلسه گذشته بحثی مطرح کردیم راجع به اینکه آیا میشه حکومتی به جز حکومت امام زمان درش خطا نباشه یا نه در همه سطوحش. احساس کردم که ابهاماتی هنوز مسئله برای بعضی از عزیزان داره و بعضی از قسمت‌های عرایضم رو بعضی ها متوجه نشده بودن و مطالب این طرف اون طرف منتشر شده بود. دیدم که خطبه دیگری در نهج البلاغه هست که از زاویه دیگری بحث رو نشون میده. ما چند تا بحث مهم داریم. یکی این جایگاه عدالت و این که حالا بعید امروز برسیم این که اصلا عدالت اقتصادی مثلا به عدالت اجتماعی مقدمه یا نه، عدالت در دینداری در نسبت به آزادی بیان، یعنی عدالت در مثلا جایگاه اجتماعی با عدالت اقتصادی با توزیع مثلا عادلانه ثروت در جامعه اینا چه نسبتی با هم داره، که قطعا یه اولویت در جامعه اسلامی شاید بالاترین اولویت هم باشه. این جامعه‌ای که بناش رو بر عدم عدالت بگذاره قطعا این حکومت اسلامی نخواهد بود. از طرفی اگر توان احقاق همه عدالت رو نداره آیا باید تعطیل کنه، یا اگر بین دو بی‌عدالتی گیر میکنه میتونه لحظه ای که وقتی که نمیتونه هر دو رو با هم برطرف کنه عادلانه رفتار کنه میتونه اهم ما انجام بده. اینجا بحث زیاده، ما قبلا جاهای مفصل عرض کردیم ولی ابعادش هنوز جا داره. یکی از خطبه نهج البلاغه که خطبه 126 در بعضی از شماره گذاری ها 124 در بعضی شماره گذاری هاست که در کتاب مرحوم سید در نهج البلاغه اومده با تلخیص هم اومده، خطبه ایست که سید رضی رحمت الله علیه تیتر اشتباه هم زده. دیگه بعضی از حرفا رو انقدر گفتیم نمیخوام تکرار کنم که قبل از این که ما بخوایم از سیره امیرالمومنین استفاده کنیم برای زدن دیگران یا تایید دیگران اول باید نسبتش به امیرالمومنین بحث بشه. مثلا طرف میگه در نهج البلاغه اومده سید رضی اینطوری نوشته و من کتاب و من کلام الله علیه السلام خطبه 126 124 این حوالی پیداش میکن. قبل از اینی که متن خطبه شروع بشه سید رضی نیم خط نوشته لما عوتبه معاتبه، یعنی عتاب و خطاب، یعنی انتقاد. مثلا لما عوتبه علی تسویت فی العطا، وقتی امیرالمومنین در توزیع بیت المال کوفه به مردم مساوات را رعایت کرد، اوتبه مورد سرزنش و مثلا گله‌گذاری واقع شد. اینجوری شما بگید خطبه ممکنه یه معنا پیدا کنه، اونطوری که در مصادر قبل از نهج البلاغه یه جوری دیگه میشه. فقط بکنیم کلام وقت متن رو بخونیم ببینیم متن راجع به چه موضوعیه. همین متن که کوتاه هم هست، تقریبا یک صفحه هست، کمتر از یک صفحه هست، در کتابهای قبل از سید رضی اومده. مثلا مدائنی نقل کرده ابن قتیبه که کتابش منسوبه به اوست، قرن سوم 270 خورده از دنیا رفته، این متن رو نقل کرده. خب 270 خورده از دنیا رفته باشه یا کتاب برای کسی هم باشه مال همون دوره باشه، تا سید رضی مثلا 100 سال فاصله است. اینو متقدر ابن شعبه حرانی در توفی العقول اونم همینقدر تقریبا فاصله داره با سید، تو وفاتاشون رو با هم تقریبا مقایسه میکنه. کلینی رحمت الله علیه اونم قریب به 80 سال قبل از سید رضی از دنیا رفته. بعد از سید هم جاهایی نبود. متن رو ببینیم، متنی که در کتاب کافی اومده اینجا میگه امیرالمومنین رو سرزنش کردن، چرا نمیایی مساوات رو رعایت کنی؟ و اینم بوده، این خطبه رو عرض میکنیم نبوده. مثلا یعنی چه؟ یعنی وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه غنایم و مساوی تقسیم کرد، بسیاری از بزرگان از سران، حالا کوفه هم نمیگم، فقط یه قید کوفه دادم چند دقیقه پیش، نه وقتی از شش ماهم که تو مدینه بودین سرزنش شروع شد، طلحه و زبیر و خیلی های دیگه، حتی سهل بن حنیف که از یاران حضرت بود، او و خیلی هم مؤدبانه البته اعتراض کردن به حضرت و اینو حق خودشون میدونستن. اینا به اصل مساوات اعتراض داشتن. چرا؟ چون که قبلا مثلا به من سالی 100 میلیون میدادن، به این آقا سالی 2 میلیون میدادن، به این آقا نمیدادن، اینجوری بود. ولی منم مثل این دوتا برادر اعتراض داشتم به عثمان. چرا؟ چون کسایی بودن 1000 میلیارد میگرفتن، وقت منم اعتراض داشتم چرا سهم من انقدر نیست. این آقا که هیچی نمیگرفتم اعتراض داشت به هر سه ما، این آقا که 2 میلیون میگرفت اعتراض داشت به من و اون. توجه میکنی؟ عدالت خواهی نبود، هر کی جیب خودش رو نگاه میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه که اومد تقسیم غنائم و تقسیم بیت المال رو یکسان قرار داد، لزوم 1000 میلیاردی یوهو شد فرض بفرمایید که مثلا 5 میلیون تومان، من 100 میلیونی ام شدم 5 میلیون تو 1000 میلیارد، 5 میلیون هیچ دیگه، 100 میلیون هم 5 میلیون، 2 میلیونیه شد 5 میلیون، خوشحال شد، صفرم شد 5 میلیون خوشحال شد. یعنی بخشی زیادی از اینایی که پول میگرفتن درآمدشون کم شد یو، چون به همه تقسیم شد. اینا اومدن اعتراض کردن و از اینکه برای چی داری این کارو میکنی، شأن و شؤون ما رو در نظر گرفتی. این یه فضا از تیتر سید رضی رحمت الله علیه این برداشت میشه، وقتی حضرت رو سرزنش کردن که چرا چیکار کردی، چرا یکسان داری پول پرداخت میکنی، علت تسویه، چرا مساوی داری پرداخت میکنی. بعد جمله اولش هم ببینی میخوره به این حرف که سید زده، ولی دقیق نیست. این اتفاق افتاده ها، مربوط به این خطبه نیست. سید هم نقل میکنه که امیرالمومنین فرموده، خود جمله اولینه، اتأمرونی، یعنی آیا منو امر میکنید، از من میخواید، ان اطلب النصر بالجور، من میخواید برای اینکه پیروز بشم ستم کنم، فی من ولیت علی، نسبت به مردم کسانی که من بهشون ولایت پیدا کردم ستم کنم، والله ما اطور بهی ما ثمر سمیر و ما ام نجم فی السماء نجما، به خدا من این ما ثمر سمیر و ما ام نجمون فستما نجمون ضرب المثل، یعنی تا قیامت من این کارو نخواهم کرد. یا هرگز این کار رو نخواهم کرد. اما اگر بریم خود منابع دیگر رو ببینیم، میبینیم این موضوع درسته ها، اینی که یه عده ازت اعتراض کردن، ولی اینجا نبوده. اینجا عبارت رو ببینید، بارها ما عرض کردیم سید رضی رحمت الله علیه خطبه ها رو تلخیص میکنه. چه بسا وقتی خطبه رو تلخیص کرده در چشم نویس، وقتی خواسته پاک نویس کنه، از متن خطبه این برداشت رو کرده، یه خط توضیح، نیم خط نوشته لما اوت بفه تصدیه. اما اگه بریم متنهای قدیمی رو ببینیم خودش رو، مثلا کتاب کافی در جلد 4 کافی 8 جلدی صفحه 31 و 2، در این چاپ جدید 15-16 جلدی جلد 7 صفحه 281 روایت مسلسل 6119، روایت با یه سندی که یه انقلتی توش هست از ابی مخنفه، ولی این به سند اشکالی وارد نمی کنه چون از کتاب ابی مخنفه نقل کردن. مهم نیست خیلی سلسله سند وقتی از کتاب نقل میکنه، حالا تفصیلش سر جاش. میگه اتا امیر المؤمنین رحتون من الشیعه، گروهی از شیعیان اومدن محضر امیر المؤمنین. فقالو یا امیر المؤمنین لو اخرجت هذه الاموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والاشراف، کاش که خوردن این پولا رو میدادی به این رؤسا و اشراف، اینایی که سران قبائلن، صاحب نفوذها، اینایی هر روز یه مرضی میریزن، یه جایی رو خراب میکنن، یه گندی میزنن، فتنه‌ای درست میکنن، جنگی میشه، یه بخشی از پول رو میدادی به اینا. نگاه کنید، و فضلتهم علینا، ما راضیم، سهم ما رو بده به اینا. یه جوری که تابلو نباشه، چون این اشراف و اینا آدم های اهل تبختر و غرور و اینا دیگه، مثلا بگن آقا کوف بخور، مثلا بیان ما هم سهمونیم به تو، صدا در نیاد، خب این قبول نمی کنه که، تو اینها رو به ما اولویت بده، سهم ما رو بده به اینا، ولی خودت بده. مثلا فرض کنید این 2 میلیونی که میخوای بمودی نده، بده به همینا، این 5 میلیونی که میخوای بمودی همه رو بده به اینا. سرزنش نکردن حضرت رو که چرا به ما کم میدی، اون یه موضوع دیگه است، گروه این کار کردن، اینجا نه. اینجا یه دست دلسوزان اومدن تقاضای مصلحت اندیشی از امیرالمومنین کردن، مثلا مصلحتا سهم ما رو فعلا نده، ما هم راضییم. آه این رؤسا و اشراف هم که مرض دارن، اینا هر روز بخوان یه بلای سر حکومتت بیارن، و ما هم بعد از 25 سال چشم انتظاری تازه رسیدیم. و البته بگم شیعیان زیاد هم نبودن ها، اینا که این شکلی هم زیاد نبودن، بالاخره ما نمیخوایم حکومتت آسیب ببینه، نمیخوایم آقا ما بیت المال بده به همینا. ای کاش لو اخرجت هذا الاموال، این پولا رو برمی‌داشتی و می‌دادی به این رؤسا و اشراف، و فضلتهم علینا، از ما برتریشون می‌دادی، حتی از توثقت الامور، تا امور سر جاش قرار بگیره، این حکومت پا بر جا بشه، بعد از اون عدت الى افضل ما اودک الله من القسم بالسویه، بعدن بیا مساوات را رعایت کن، بده حکومت صفر بشه، ما نگران حکومتتیم. بعدا اون وقت شما مسیر حق رو انجام بده. والعدل فی الرعیه، قسم و بستویه و عدل و فی الرعیه، اون وقت اون رو مساوات تقسیم کن، عدالتم رعایت کن. فقال امیر المومنین اتأمرونی و ایهکم ان اطلب النصر بالظلم والجور، همین که اینجا خوندیم، من به پیروزی برستم با ظلم؟ اینجوری فکر میکنید؟ ببینید اون تیتر سید با این جمله که تو کافیه کاملا موضوع رو عوض میکنه، کاملا موضوع رو عوض میکنه. خیلی جرأت و گستاخی میخواد آدم متنی رو جایی ببینه، الان که متنی رو در تلگرام میبینن باهاش حکم صادر میکنن، ها در کتاب ببینی باید بری پس و پیشش رو ببینی، موضوع عوض میشه. حضرت قبول نمی کنه. حالا جملات حضرت رو بخونم یه دور این خطبه مبارکه رو بخونیم، بعد ببینیم که چه نکاتی از این برداشت میشه. حضرت بعد از این که پس سرزنش نشد برای این که اینا خوبا بودن، گفتم سعی ما رو فعلا بده، یه چند ماه متحمل میکنیم بعدا. حضرت فرمود اتأمرونی ان اطلب النصب الجور، این متنی که دارم از نهج البلاغه میخونم تقریبا نصف متن کافیه. سید هی جملات وسایلش رو چیکار کرده؟ حرس کرده. چرا؟ چون کتابش نهج البلاغه است، موضوع بلاغت، موضوع مثلا فرض کنید عدالت از نگاه امیرالمومنین که نبوده که. شما ببینید اون وقت مدعی باسوادی کسی که برمیداره میگه من نهج البلاغه رو ملاک قرار دادم تا ببین امیرالمومنین راجع به خلافت چی گفته. آقا این نمونه کلمات حضرت نیست، چون خیلی خلاصه است. خلاصه همیشه لزوما توش نیست که بعد از این که نهج البلاغه رو میخونه میگه معلومه امیرالمومنین خیلی برای خلافت اهمیت قائل نبوده، زیاد مطلب نگفت. بابا این کتاب تلخیصه، و تلخیص هم از همه این مباحث که نیورده، که موضوع ادبیات حضرت بوده. حضرت هم اتأمرون نی ان اصل و نسب الجور فی من ولیت علی، فکر میکنید من باید به من دستور میخواید بدید، از من میخواید خواهش میکنید که من برای این که به نسل و پیروزی برسم با ظلم این کارو میکنه. والله ما اطور بهی ما ثمر سمیر و ما ام نجم فستما النجما، به خدا هرگز این کار رو نخواهم کرد. مثلا لوکان المال لی لسویت بینهم فکیف، اگر پول مال خودم بود مساوی تقسیم میکردن، یعنی میخواستم اموال خودم رو تقسیم کنم، من مساوی تقسیم میکردم، در بخشش سعی میکردم مساوی بدن. فکیف و انما المال و مال الله، در حالی که اینجا این مال خداست، مال من نیست، بیت الماله. در بعضی از نسخه ها اومده و انما المال و مال هم، یعنی این بیت المال، مال خود مردم. من پول دست خودم باشه به 10 نفر بخوام بدم تساوی میدم. علاوه ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسرار، اگر کسی غیر حق بخواد پول پرداخت کنه به این و اون، این تبذیر و از بین بردن پول و اسرافه. مثل چی؟ و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و یضعه فی الاخره، در دنیا میبرتش بالا، صاحب فلان مال و چیچی و هر کی میره سلام بکنه از چنده قاز چند ده قاز مثلا بهش بده، تو دنیا ظاهرا همه براش موج مکزیکی میرن، ولی یرفعه فی الدنیا، تو چشم مردم بزرگه تو دنیا این آدم که پول میده. من باعث اشعث رو که عرض میکردیم، قبلا عرض کردیم که خیلی خوب پول خرج میکرد، محبوبم بود دیگه، امید داشتن به بخششش، لذا مراعات حالشو میکردن. و یضعه فی الاخره، ولی تو آخرت میبردش کف. من برای این که اینا با من همراه بشن پول بدم، پول خرج کنم از جای دیگه که اینا بیان سراغ من، منو تحویل بگیرن. یکرم و حوف ناس، تو بین مردم خیلی گرامی میشه طرف، دیگه هر وقت یه سلامونی 100,000 تومان میده. ما تو بستگان سببیمون داشتیم یه پیرمردی که اگر مثلا پیتزا میخریدن خونشون، حداقل 50,000 تومان به این چیزیه دلیوریه چیه به این چی میگن پیکه میداد. خواستم ادای بازیگر رو در اقتصاد و اکانومی اینجوری پناور خدا پناور خدا. بعد من یه وقتی فهمیدم پیتزا فروشه محل اینا وقتی زنگ میزنه مصیبت میشه، چون پیکه هم دعواشون میشه، همه دوست دارن اینا قضا، چون 50 تومن میده. یو کرم و حوف الناس، حالا اون عجیب خودش میداد. این از بیت المال. دیشب داشتیم برمیگشتیم از مشهد مقدس با یکی عزیزی که نمیتونم بگم برای اینکه راحت حرف بزنم. میگفتش که آره معاون اوله یه رئیس جمهوری که خیلی به انقلاب خدمت کرده، هیچ که منظور خدمت نکرده طبق ادعا. میگفتش که یه جلسه شرکت کردیم، این معاون اوله اومد نشست، قاری قرآن خونداش میرست صداش که یه سکه بهش داد. آقا دیگه اصلا دفعه بعد همه قل و علام از کرده باشن میان جلوش، از 5 ساله تا 50 ساله میخونه ما قل و علام. گفتن اینا چیه؟ گفتن این هر جا بره 10-15 سکه به خودش میبره. از کجا؟ بیت المال. درد نمیخوره گدایی اعتبار با پول بیت المال. تا این یه مورد نیست دا، قبل و بعد اون هم هست درسته. اون بدبخ حالا سایزش کوچیک بوده، مثلا سکه میداده. مورد داشتیم وزیرش گند و عظما میزنه مجبور بوده ورش داره، بهش زمین داده بالا شهر که اصلا نمیشه الان قیمت براش بوده. با پول کی میخوای تکریم کنی یا جیبت بده؟ یو کرده موف ناس تو مردم خیلی گرامی میشه. یوهین هو عند الله، ولی پیش خدا هیچ ارزشی نداره. 2000 نمیارد. ولم یفع امرون ماله فی غیر حقه ولا عند غیر اهله الا حرمه الله شکره. ای خدا کنه ما اینو بفهمیم. این یه جمله امیرالمومنین از اون جایی که چون نکته اخلاقی توش داره میتونم من روش وایستم، ولی این خلاف باور عموم تقریبا. فرمود ولم یفع امرون ماله فی غیر حقه ولا عند غیر اهله، کسی که پولشو بیجا خرج کنه. یه وقتی آقا به فقیر میخواد کمک کنه اصلا کار نداره، لذا اهل بیت هم عمدتا صدقه سر میداده. کسی نمیفهمید امام کیه، میرفت در خونه طرف میداد، گرفتار بود پول میداد. مشهوره در نزد اهل بیت این ضرب المثل که وقتی با دست راست میبخشیدن دست چپ باخبر نمیشد، کنایه از این که هیچ کس باخبر نمیشد، یعنی اعضای بدنش هم انگار مخفی میکرد. چه برسته بین کنایه از ضرب المثل زن. یا صورت مبارکش از در بیرون نمی آورد، فقط دستشو بیرون می آورد که موقع گرفتن اون طرف به چهره حضرت نگاه نکنه، خجالت بکشه. یا یه روزی بخشیدند و طرف اومد بشموره، کارگر امام گفت دیگه آش مردن نده که مثلا اسب پیش کشوی که دندونشون ایشون حضرت همون نه حق داره گردن ما، او به ما رو زده. یعنی یه وقت میخواد فقیر کمک کنه، اونجا اصلا انگار که طلب داره بهش پول میده، اونو نمیخواد بگه حضرت ها. یه وقتی پول میده برای چی پول میده؟ برای این که مثلا فرض کنید که اینجا به من بیشتر از آقا احترام بذارن، رضا هر جلسه بیاد یه چیزی میگیره دستش میاد. یه وقتی دلش میخواد یه کاری بکنه برای اهل بیت. حالا اگر در نتیجهش هم عزتم اومد اومد، اما یه وقتی غرض چیزی دیگه است. اینجا حضرت فرمود که عقلش نمیرسه کسی که پولش رو غیر جاش خرج کنه و به غیر اهلش بده، این سر جاش قرار نمیگیره الا حرمه الله و شکره. یه کاری میکنه که خدا قدرش هم نمیدونه. یعنی مادامی که این پولا رو میده هست، پوله که تموم بشه لگد هم بهش میزنن پرتش میکنن، یا جلوش پولو میگیرن پشترش به ریشش میخندن میگن مثلا طرفو خلاصه گیر آوردی، چون برای خدا نمیده که. امیرالمومنین فرمود این ظاهرش یکرم و حوف ناسه، میخندن. حالا بعضی تعابیر هم میگن، من نمیتونم رو منبر بگم، طرف رو گیر آوردیم خلاصه، جلوش تعظیم میکنن پشترش فوش پیش میدن. برم این فلان فلان شده یه چیزی بگیرم بیام. حضرت عمود در واقع این تکریمش در دنیا و احترامش هم که احترام نیست، ادا در میاره که 50 تومن و 100 تومن بعدی برسه به این جنگ. و کان لغیرهی ودهم، فرمود ود نمیاره. این پولو میده که اینجا محترم بشه، اینجا که میگم یعنی هر جا پوله رو میگیرن، آقا خیلی ممنون قربون محبتتون، خدا سایه شما رو حفظ کنه، بعد که طرف میره میگن فلان فلان شد. محبت طرف با کسی دیگه است، محبت نمیاری ظاهرا، بالاخره تا جیب این پول داره هواشو دارن. حضرت میخواد بگه نزد خدا خار میشه، نزد مردمم عزیز واقعا نمیشه، ظاهرا یه دلاراست میشن تا وقتی که این خلاصه حسابش توش عدد رقم هست. و این باور میخواد دیگه، این باور میخواد. فَإِنْ زَلَّتْ بِهِنْ نَعْلُ يَوْمًا، یه روز کفشش بلغزه، کنایه از این که کفش میلغز آدم میخوره زمین، یه روز زمین بخوره، یه روز صفر بشه. فحتاج الى معونتهم، حالا این به اون نیاز پیدا کنه. قبول نه، اون احترامی تو کار نبود که. احترام برای چی بود؟ احترام برای این بود که دوباره بگیرن. حالا تموم شده، این تلفنش جواب نمیدن که. حالا چون تلفن موقع نبوده از اینجوری فرمود. فحتاج الى معونتهم فشر و خدین، خدین یعنی دوست، متخوی اخدان، بدترین دوستاش اینا میشن، همونه که گرفتن. و علم و خلیل، پسترین رفقاش اینا میشن، میشینن این برمره میزنن، حالا سیری شما شده، هی زنگ میزنن. شما اصلا از اول برای این اومده بودن. از این عبارات امیر المومنین روحی له الفدا برداشت اینه که حضرت میخواد بفرماد که اولا من برای این که دل کسی رو به دست بیارم به صورت ناحق معمولا پولی پرداخت نمی کن. من از عدالت دست نمی کشم. بحثایی که ما درباره مصلحت داریم به این معنی نیست که هر مجاهی مصلحت، هی مصلحت، مصلحت به ثانویه، تا موردش پیش نیاد اصلا مورد نداره روش حرف بزنی. قاعده چیه؟ قاعده عدالت. قاعده این که شما باید عادلانه تقسیم کنی، عمومش اینه، باید اینجوری باشه. بحثایی از مصلحت گفتن به این معنی نیست که هر خطایی که بود حتما مصلحتی صورت گرفت، نه. و حضرت اصلا قبول نداره عدالت خواهی سوال حضرته. اینا رو شما بخشایش رو قبلا اون اولین جلسه ها درس کردیم که اصلا چرا شعار عدالت خواهی شعار حضرته. اینا اصلا حضرت میفرماد اصل بر عدالته. چی من دوزار بخوام به اینا بدم که ساکت بشه؟ نشه. به صورت اولیه قانون کلی اینه. مثال من بخوام بزنم، نماز رو باید تو پنج وقتش خوند. حالا یه مورد استثنایی پیدا بشه که داره نماز بخونه، بچه داره پنجره میفته، نماز رو بشکنه، بچه رو بگیره، چند مورد اتفاق میفته. اصل بر مصلحت که نیست، اصل بر عدالته، اصل بر خوندن نمازه، چون حکم اینه، نه اصل بر تعطیلیش. اونی که مرحوم امام رحمت الله علیه در مورد ولایت میفرماد که نماز رو میتونه تعطیل کنه، نه اینکه مثلا یه هفته در میون نماز تعطیل کنه، یعنی این یه وقتی یه بحرانی پیش بیاد در یه شرایطی که نمیشه دو تا حق با هم انجام داد، کم پیش میاد دیگه. یا ما مثال میدادیم، مثلا فرض بفرمایید که بچه تو استخر افتاده، خب اینا چند هر روز که مثلا یه روبیه بار که بچه تو استخر نمیافته که، یعنی مصلحت موردیه، کمه. اگر ما از مصلحت حرف بزنیم به این معنی نیست که قوه قضاییه مثلا فرض کنید کلن بنا رو بذار رو دنده مصلحت همه رو. اصل بر این باید باشه دادگاه علنی باشه. دادگاه علنی یه قانون متاسفانه تصویب شده برای اینکه نمیشه محتواشو منتشر کرد. رئیس قوه نامه میزنه به رهبری که آقا دیگه ما میخوایم قانون اصلاح کنیم سخت میشه، شما اجازه بده منتشر کنیم. باش شما منتشر. دادگاه حقاف برگزار میشه، نه علنی نه با انتشار محتوا. خب نامه رو برای چی نوشتید به آقا؟ پس این لزومن اسمش مصلحت نیست. ما که طرفدار مصلحتیم که هر کسی به نظر من فهمی از فقه داشته باشه و قدری عقل داشته باشه، اگر درست مسئله تصویر بشه قطعا به مصلحت رأی خواهد داد. نه اینکه هی 30 ثانیه به 30 ثانیه مصلحتی. قانون همون قانونه، قانون باید اجرا کرد. بله ممکنه مواردی باشه برای مصلحت باشه. نمیخوام حالا بگم موارد مصلحت لزوما باید 1% و 1% و 1% باشه، اینو نمیخوام بگم، نمیخوام عدد تعیین کنم، ولی وقتی از مصلحت حرف زده میشه به معنای این که قاعده رو کنار بذاریم، این قاعده اینه، قاعده اینه که امیرالمومنین پول برای به دست آوردن دل کسی خرج نمیکنه از بیت المال. قاعده اینه، قاعده بر عدالته. قاعده بر اینه، اشتباه نباید برداشت بشه. اما اینو اگر بگیم ناقصه که آیا همواره امیرالمومنین خودش به همین پایبند بود؟ یعنی هیچ وقت سراغ مصلحت حکم ثانویه نرفت؟ چرا آقا؟ یعنی که وقتی مورد مصلحت پیدا بشه شما می‌بینی یه ظلم بزرگتری رخ میده. من بارها براش چون مثال زدم این ورنو نمیخوام هی تکرار کنم. یه جمله رو که قبلا خوندم یه جمله دیگه اش هم میخونم شما ببین. به حضرت گفتم چرا بعضی از این بدعت ها رو اصلاح نمی کنی؟ چند تاش هم حضرت مالی برشمرد. حضرت فرمود که اینا من قبول ندارن به عنوان این که من حاکم مسلمین و امیرالمومنینم. شیعیانم هم قلیلن، لذا نمیتونم. اینا برداشتن چیکار کردن؟ من میبینم اینا بعضی از زنهاشون رو به ناحق گرفتن. بعضی زنها رو به ناحق گرفتن. تو بعضی جنگا بعضی از مسلمان رو دعوا کردن، جنگیدن، به اسم کافر گرفتن، شده اسیر، زنه شده کنیز یکی دیگه. نمیشه زن مسلمان اسیر گرفت. این فحشاه. حالا اون زنم اگر مکرهه باشه، یعنی مجبورش کرده، چون مرده همش گناه داره میکنه. برای من بخوام بگیرم باید به بعضیا نقد کنم، نمیشه. یه کسایی رو باید اسیر گرفت، اینا با پول طرف آزاد کردن. یه جای پیمانه رو به هم زدن. یه جایی باید دواوین عطایا رو دستکاری کنن. یه سری قوانین از قبل درست کردن، با اینا پرداختای میکنن. خمس پیغمبر و آل بیت پیغمبر رو باید پرداخت کنم، نمیتونم بکنم. داره ظلم صورت میگیره دیگه. هم ظلم داره صورت میگیره، هم بدعت داره ادامه پیدا میکنه. دوتاست. خمس ندادن ظلمه. زمان امیرالمومنین داده نشه، کمک به اون بدعتی میکنه که تفکر خمس رو از اهل سنت گرفت، جز مورد غنیمت. تا تو خود مورد غنیمت هم درست پرداخت نمیکنن. توجه میکنی؟ یعنی بدعتی رخ داده. شما فقط پول رو ندم، پول این آقا رو ندم، جیبشو میزنم یا پولشو نمیدم. یه وقت قاعده بر این میگذارم که بچه های شهر فلان که ایشون مال اون محله دیگه حق ندارن از بیتوران بگیرن. یه بدعتیه و رخ ادامه داره میده. هم بدعت داره ادامه پیدا میکنم ظلم، ولی نمیتونم کاری بکنم. یا مثلا دیدید امیرالمومنین فهم من اگه به حکومت برسم مهریه زنتون باشه میگیرم ها، درسته؟ شنیدید دیگه؟ یه مورد پیدا کنید که مهریه زن کسی گرفته باشه. وقتی میخواد اتخاذ مواضع کنه میفرماد، ولی میره جامعه به هم میریزه. یه مورد پیدا کنید از این کار کرده باشه، یه خبر ضعیف بگید مهریه زن یکی رو پس گرفته اصلا. قاعده بر اینه که عدالت، قاعده برای اینه که عدم بدعت. یه وقتایی نمیشه. و حضرت میبینه اگه به هم بریزه ناامنی اتفاق میفته. ناامنی ظلم به همه است. الان 5 میلیون به این برادر ظلم داره میشه، فرض کنید اونجوری ناامنی اتفاق میفته به همه. کدومشو؟ نمیشه اینجوری شل حرف بزنید. حتما قاعده. کما اینکه پیغمبر اکرم سلام الله علیه برای به دست آوردن دل یا کم کردن ظلم و تعدی برخی مثل بنی امیه پول به اینا میداد. یعنی نمیشه که امیرالمومنین خلاف پیغمبر عمل کنه. قاعده همین عدالت که عرض کردیم. اما پیغمبر اکرم پول به بنی امیه به عنوان مؤلفت و قلوب و هم نمیداد. میداد دیگه. پس پول بده، اینی که من پول بدم شخص من محبوب بشه یه بحثه، اینی که یه وقتی میبینی آقا 5 میلیون به یه نفر بدیم 500 میلیون جلو ضررش رو میگیریم. یکی از بزرگان اوتاد اولیاء خدا که تشییع جنازه‌اش چند سال پیش میلیون ها نفر رو برد قم، با آقا فرموده بود که یه چند تا از این اصلا باورم من هنوز نمیشه که اون آدم که 12-13 سال تو روز اهل عبادت بود تو دید پولی جور کن بده چند تا سناتور امریکایی بخره. گفتم خب مثلا موردش از کجا برداریم؟ مثلا از همونجایی که باش موشک میسازیم. خب خیلی سناتور بخری ارزون تره. اونجا مثلا یه پارازیت بندازه. توجه میکنیم. خب ما میتونیم پول ببریم بدیم به کافر دشمن مثلا مسلمی؟ حالت عادی نمیتونی. یه وقتی میخوای خودتو محبوب کنی مخصوصا، یه وقتی میگی نه، 1 میلیون دلار یه جا خرج میکنی 10 میلیون دلار هم صرفه جویی هم امنیت میاره. از اینا فراغونه دیگه. امیرالمومنین سلام الله علیه مروان حتی بعد از جمل با این هم آدم کشی محاکمه نکرد. عدالت اقتضا نمی کرد که کسی که باعث کشته شدن 20,000 نفره عایشه رو محاکمه نکرد همسر پیغمبره. یا واضحه که همسر پیغمبره درش مصلحت اندیشی، نه مصلحت اندیشی منفی، بلکه مضراتش ضررهای بیشتر بر جامعه داشت. عبدالله ابن زبیر هم، حالا این پسر زبیر صحابیه مثلا، این مروان کیلو چند بود؟ مروان چرا محاکمه نکرد؟ اینا هم که اسم بردم همشون سرانن دیگه، درسته؟ سران قومن. چرا میرم این سران قوم محاکمه نکرد؟ ضرر بیشتری میرسید به جامعه. این به این معنا که قاعده رو بریم بذاریم که سران رو محاکمه نکنیم نیست، چون در سیره امیرالمومنین داریم که سرانی رو محاکمه کرده، زندان انداخته. منذر ابن جارود حاکمش بود، مشکل اقتصادی بود، انداخته زندان. اما اینکه همه رو 100% محاکمه کرده باشه نه. همین منذر ابن جارود انداخت زندان، اینقدر رفقاش فشار آوردن، رفقای خود امیرالمومنین ها مثل سعسعه با اینا، آزادش کرد زندان. یعنی اگر اینا اینقدر اصرار نمی‌کردن بیشتر تو زندان نگه می‌داشت. فشار افکار عمومی، چون اینا نمی‌فهمن جامعه رو به هم می‌زنه، زودتر از زندان آزادش کرد. یه ملاکی باید داشته باشیم که باش امیرالمومنین رو دیگه خراب نکنیم. در واقع اسلام یه چوب خشک نیست، قانون صامت. برای همین دسته یه ولی عادل امیرالمومنین میدهتش. قانون یکی کتاب قانون بگیرید خونهاتون نمیشه آقا. ظاهرا همه دنیا فرمان پلیس به قوانین راهنمایی تو چراغ مقدمه، چون صامت. یعنی که الان اینا چهارراه قفل شده، سبز هم هست که هست، میگه شما وایسید شما بدید. وگرنه چوب که نیست که اونجا، وگرنه میشد مترسک بذارن جاش سر چهارراه. بله طبیعتا پلیس مریض نیست که مثلا 30 ثانیه یه بار قوانین رو بگه بی خیال، سبز و قرمز حساب کنید، قرمز و آبی حساب کنید، یه جایی ورود میکنه. اصل بر عدالته تو نگاه امیرالمومنین. ولی همین امیرالمومنین موارد استثنایی تو رفتارش پیدا میشه، موارد استثنائیش هم خیلی خیلی معدود نیست. حالا من چند شوی مثال عرض کردم. قاعده چیه؟ قاعده این که باید عدالت خواهی کرد. قاعده اینه که آدم نترس حق بگه. آدم خودشو به خطر بندازه، از حق دفاع کنه، از جبر نترسه. قاعده ایناست و معمولا اون مسئله وقتی رخ میده که بقیه همراهی نکنن. اینم چند بار عرض کردیم، مصلحت توش مقصر معمولا هست. در مصلحت اندیشی که ما داریم میگیم یه جایی هست، معمولا مقصر وجود داره، یا خود مصلحت اندیش یا غیره. ما همیشه این مثال زدیم، خوب اینو نشون میده که میگیم آقا من میرم تو باغ مردم، 5 دقیقه دیگه نماز قضا میشه، حالا تو باغ قصبی میتونم نماز بخونم یا باید زودتر قصبو، هرچه زودتر باید این تخلفو کم کنم زیاد جلو گناهو بگیرم، بودم از باغ مردم برم بیرون نماز بخونم، بعد بودم برم بیرون، یا نمازم قضا بشه قصب نکنم. فرض کنید فتوا صادر بشه اینجا که نمازو بخونه برو بیرون، اینجا تکلیف اینه فرض کنید. یا تو اون مثال که ما میزدیم، مثلا فهم وایستادم نگهبان، میبینم دوتا دزد، یکی 1000 میلیارد داریم، یکی 5000 میلیارد. اینقدر از عدا بزرگ شده که دیگه باید که شما خوابتون بپره بگم یکی 50000 میلیارد میبره، مثلا یکی 5000 میلیارد میبره. منم یه گلوله بیشتر ندارم، طبیعتا باید اونی رو بزنم که بیشتر داره میبره. آره، ولی خب برای چی گلوله داشتی؟ اینجا بله، اینجا یکی رو بیشتر نمیتونی بزنی. کی گفته بود به شما که یه گلوله داشته باشی؟ اگه نگهبان بودی تو اون قبلی کی گفته بود داری باقی مردم؟ این مقصری. اگر مصلحت اندیشی اعصاب شما رو خرد بکنه، علتش اینه که معمولا توش تقصیر هست، یا توسط خود اون مصلحت اندیش تقصیره، مثل این دوتا مثالی که من زدم. بی خود توی بچه خشابتو پر نکردی، برچی نیروهای اضافی نگفتی بیان، برچی تو باقی مردم رفتی؟ آخه یه وقتا اینه من مقصر نیستم، اگر شما مثلا آقا دست با منو میبنده میبرم اینجا تو باقی مردم، تا من زور بزنم دستامو باز کنم 5 دقیقه دیگه مونده نماز قضا شه، حالا نماز بخونم یا از باغ بیام بیرون. این دفعه که خودم، یکی مقصره ولی من اون مقصره نیستم، یکی دیگه منو دزدید آورد انداخت اینجا، مجبور شدم به قصد، من که نمیخواستم قصد کنم، دزدیدنم گروگان بگیرن انداختنم این تو، ولی بالاخره یکی مقصر هست معمولا. علت این که ته دل ما ناراحت از مصلحت اندیشی اینه که حتما توش تقصیری رخ داده، اکثر غریب به اتفاق اوقات، گاهی خود طرف گاهی کسای دیگه. حالا شما تصدیق کنید اونجایی که امیرالمومنین سلام الله علیه میبینه که بعضی ها رو برداشتن، اینا کنیز گرفتن در حالی که کنیز نیستن. حالا شما امیرالمومنین عادل میبینه زن مسلمان شده کنیز، شده زن خالد بن ولید. ناموس مسلمون رو قصد کرده، خب عدالت حکم کنه که جلوشو بگی. یه وقت میبینید روند شده، اینا یه قومی رو رفتن به اسم مرتد گرفتن، زنها رو هم تقسیم کردن، دعوا کردن این باعث میشه به جای این 50 تا زنی که اینجا حقشون قصد شد 50000 تا قصد بشه. اینجا دیگه آدم زود تصمیم نمیگیره، این چیزی زود تصمیم نمیگیره. این حاجی سید تو کشتنهای فیلم ها رو یادتون میاد؟ همش همین جوریه دیگه. یعنی مثلا یه نفر وامیسته که بقیه برن، این سر اونا رو گرم کنه کشته بشه تا بقیه برن. خیلی تلخه، یعنی اونایی که دارن رها میکنن اون برادری رو که اونجا تک وای میسته و ممکنه تک پارش کنه دشمن، خیلی براشون تلخه صحنه رو ترک کنه. ولی میبینن مثلا باید یه لیستی که شناسایی کردن رو برسونن به نیروهای اصلی. رفتن اینا تیکه پاره کردن این ممکنه اتفاق بیفته، اسیر بشه، بلا سرش بیارن. ولی میبینه امنیت اصلی بیشتر خیلی درد داره، یکی توش مقصره دیگه، اونجا دشمن. مصلحت اندیشی اگر درد داره به خاطر اینه که توش معمولا یکیه تقصیری داره. ولی این به معنای که همش هی اول بگیم مصلحته نیست. مثال اون نمازه است، قاعده بر عدالت. این وقتی قرار قوه قضاییه کارش عدالته، چی بشه که مصلحت اندیشی باید بکنه؟ طبیعتا معلومه مصلحت اندیشی فردی و شخصی هم نی، یعنی جیب خودش رئیس قوه قضاییه یا اعتبار شخصش رو نباید نگاه کنه. اونجا ببینه امنیت عمومی، اقتصاد عمومی آسیب جدی ببینه، معامله نباشه، بده بستون نباشه، یکی این کتابیات یکی اون کتابیات نباشه و امثال این. رضا قرض از بحث مصلحت فهم دقیق تر مبانی حکومت امیرالمومنینه، نه توجیه خطای دیگران. اینا دوتاست. بس یاد افرام استثنان برمزه یا آدم حرف بزن. آقای ما یکی بیشتر حساب نمی کنه، ولی ما معمولا اینجا دوتایی می برمیم. خدا ایشالله همه ما رو خرج رو اهل بیت کن. این ایامی که گذشت روز مادر بود، من هم دیدم روزه یه مادری رو بخونم که باب الحوائج فرزند شهیدش و هم گرفتاریم، مشکلات معنوی و مادی همه جامون رو فرا گرفته. خدا چون خودش خلق کرده مادر رو و محبت مادرم رشحه ای از رشحات رحمت الهیه، خودش میدونه که چی خلق کرد. خودش میدونه، خودش میدونه. آدم در مورد فرزندانش مورد امتحان قرار بگیره خیلی سخت. یا آقای بزرگواری از مجتهدین و اساتید مبرز اخلاق که واقعا در روزگار معاصر مثلش خیلی کمه، ما در هیچ موضوعی ندیدیمشون بگه سخته. اصلا عالم ارزنم نیست براش. یه جایی گفتن که مثلا این نفر فرزندش بیماره، این هی بچه میره و میاد، گفت خیلی مشکله. ما فهمیدیم که اون برای پدر خیلی مشکله، برای مادر اصلا قابل فهم نیست. انقدری که شما نگاه کنید خداوند در این قرآن کریم که اصلا جزئیات بیان نمی کنه، چند دفعه راجب مادر حضرت موسی سلام الله علیه عباراتی فرموده. بخواستن از موسا را سر ببرن دیگه، فرعون رو پسرها رو بکشید، بچه رو چیکار کنیم؟ حالا به یه نفر، حالا مادر پیغمبرم هست، مادر ما که نیست. خدا شده مادراتون رو حفظ کنه، اگر اصلا اگر هم نه با اهل بیت محشور کنه. بزرگوارم که باشه اون رحمش رحمه پیغمبر پروره آدم ها. قطعا مادر یه پیغمبر آدم عادی نیست. حالا وحی شده بهش، این وحی بوده، خواب دیده، وحی از طرف شوهرش مثلا بهش شده، یا کشفی صورت گرفته، چه مدلی فهمیده که یه سبدی، ظرفی، قوطی، چیزی برداره، بچه رو به جعبه بچه رو بذاره توش. حالا شما حساب کنید بچه مثلا چند روزه رو به شما بگن بذار توی جعبه، بذار تو رودخونه ببره. یه وقت شما همین کار رو میکنید وقتی وحی شده، فهمیده که این راهشه. خدا می فرماد که قلب مادر موسی تهی شده بود. فاصبح فؤاد ام موسی فارغا، اگر من قلبشو محکم نکرده بودم، اگه من دلشو گره نزده بودم، اگه من دست به دلش نکشیده بودم، مادر موسی پس می افتاد. شوخی من میخواد جعبه رو بذاره تو آب، بچه بره تو مثلا رودخونه، چی میشه این؟ خدا که جزئیات نمیگه، اصلا جزئیات نمیگه، میفرماد که وقتی این طفل که نبی مکرم الهی بود رفت تو کاخ فرعون و گفتن که اینو نگرش داریم برای اینکه چشمش روشن بشه و اینها، چشمون روشن بشه، خیلی قیافش قشنگه، اینو باز خودمون نگرش داریم. خدا دنبال جزئیات گویی نیست، اصلا قرآن دنبال جزئیات گویی نیست. بعد میفرماد که بله خواهر، بالاخره فهمیدن کجا رفت و خواهرش رفت. من میگم یه نفر بیاد که اینو شیرش بده و قبول نمیکرد سینه ای کسی رو. بالاخره ماجرا یه سمتی رفت که مادر موسی اومد خود موسی سلام الله علیه رو توی خونه فرعون بزرگ میکرد دیگه. اینجا خدا میفرماد موسی رو به مادرش برگردوندیم، کی تقر عینها ولا تحزن، برای اینکه چشمش روشن بشه، غم نخوره. هم ببینید ارحم الراحمین خدا رو که برای غم نخوردن مادر موسی چند تا آیه آورده. مادر موسی نگران موسی است، با اینکه وحی شده طوری نخواهد شد، وحی شده طوری نخواهد شد. و بعدم میفرماد بچه رو سالم برگردوندیم در آغوش شیرش بده، که ای تقر رعینها ولا تحزن، هم چشمش روشن بشه هم غم نخوره. اگر سید الشهدا صلوات الله علیه امام الهی به حق که هست و ینظر به نور الله که هست، قطعا همون فهم حضرت حق جل و علا رو هم داره. لذا وقتی نوشتن وسط میدان تو کربلا، فلما صار الحسین فردا وحیدا، وقتی تنها شد مولای ما، فنظر یمینا و شمالا، کفراس رو نگاه کرد دید کسی نیست، فنادا به صوت هزین، هل من باب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی از حرمت پیغمبر، از حریم پیغمبر حفاظت کنه؟ صدای هلهله دشمن که بلند شد، فرتفعت اصوات النساء و البكاء و الابین، صدای گریه خانوان بلند شد. برگشت مولای ما، وقتی برگشتید یه آقازادهی رو دست به دست میکنه. فقط مادرش نگرانش نبود، همه نگرانش بود. میگه توان این که سرشو نگه داره نداشت، لباش آرام آرام تکون میخورد. فرمود ایتینی ولدی از صغیر، به من این بطف رو بدید بیرم ببینم میتونم. اینجا بردن این طفل رو سیراب کنن. مولای ما وسط میدان هنوز جملاتش تازه شروع شده بود، هنوز کلماتش به نیمه هم نرسیده بود. یه لحظه نگاه کردید این آقازاده دست و پا میزنه. حالا هم پدره با همه وجود جگره بزنه، هم باید این بچه رو برگردونه مادرش. اینقدر برای سخت بود که کتاب اومد دعوی ها حسن، حسن جانش دل بکن، فان له برد عن بالجنه. وقتی برگشت اینجور که روزه خونا میگن یه قدم میومد یه قدم برمیگشت، من ندیدم، ولی این میتونه درست باشه، چون قاعدش این بود باید بچه رو به مادر برمیگردون، ولی این کار رو نکرد، شاید شرم کرد، من که بچه رو پشت خیمه ها برد. زینب کبرا رو صدا زد، اون مادرم ادب کرد. یه جمله دیگه عرض کنه، اون مادرم ادب کرد، جلو نیومد. از اون روز تا یک سال بعد که از دنیا رفت، هیچ کس هیچ وقتی ندید که
او برای فرزندش گریه کنه، اینقدر جگرش برای سید و سعدا سوخته بود، زیر آفتاب نشسته بود. گفتن تو سایه برون، هیچ وقت نگفتن برای فرزندش گریه کنه. گشتم و پیدا نکردم. و ان الذي كان نورا يصطفى به و کربلا قتيل غير مذكور، همه وجودم تو کربلا زیر تیغ آفتاب بدنش رها کردم.